بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. خیلی ممنونم که تو این گرمای مسیر رو میایید. بعضیا دیدم پیاده میان، این سربالایی کوهسار رو خیلی سخته واقعا، بعضی از راه دور از ترافیک و بعضی از راه نزدیک و بالاخره همه اینا. سپاسگزارم، امیدوارم اجرتون رو از خود مولانا بگیرید. سلامت باشید. سلامت باشید، لطف دارید. منم اگه امروز یه ذره لنگ زد دیگه، شما خودتون به بزرگواری خودتون ببخشید. 3-4 روزه شاید در روز 2 ساعت بیشتر نخوابیدم، واقعا انرژی روحی و جسمی همش تحلیل رفته دیگه. امیدوارم خود مولانا کمک کنه این جلسه رو بتونیم خوب برگزار کنیم. خب امروز یک شنبه 20 خرداد 1403، در ادامه داستان شیر و نخجیران، اگه یادتون باشه مولانا یه تصویری واسه ما ساخت که خرگوش نحیف کوچک داشت جلو میرفت و شیر با اون عظمت و شکوه و جلالش پشت سرش داشت میرفت به سمت مرگ و نابودی با همه جلال و شکوه و عظمت و قدرت. و این تصویر رو وقتی مولانا دید، یاد این افتاد که این خرگوش کوچیک تنها کوچیکی نیستش که بزرگان رو سرنگون کرده. بعد داستان نمرود و اون پشه رو مثال زد، فرعون و موسی رو و همینطور داستانهای دیگر رو مثال زد و در نهایت یه نتیجه‌ای گرفت. گفت ببین، هر چقدر شیر قدرت داشته باشه، نمرود پادشاهی داشته باشه، فرعون لشکر و سپاه داشته باشه، وقتی قضا و قدر الهی بیاد، اونا دیگه دوست رو از دشمن تشخیص نمیدن، چون قضا آید نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. دوست رو از دشمن تشخیص نمیدی. بعد از این که دوست رو از دشمن تشخیص نمیدی، وقتی قضا و قدر میاد، یه داستانی و درون داستان شیر و نخجیران تعریف کرد، داستان سلیمان، هدهد و زاغ. چه اتفاقی افتاد؟ توضیحاتی داد که سلیمان از پیامبران اسطوره‌ای و پرقدرت ادبیات مذهبی جهانه که یه توانمندی خاصی داشت که بقیه نداشتن، زبان پرندگان رو بلد بود، به قول قرآن منطق و طیر میدونست. خب وقتی اون درگاهش رو آماده کرد و اون خرگاهش رو آماده کرد، سراپردش رو ایجاد کرد تا پرنده ها بیان به سمت سلیمان، هر پرنده‌ای می اومد فراخور استعدادش، توانمندیش، از خودش یه چیزی می گفت که بتونه به سلیمان نزدیک بشه. یعنی این کارایی من یه جایی به درد تو می خوره. یه جورایی همه دوست داشتن به سلیمان نزدیک بشن، شغل حکومتی و دولتی بگیرن، می اومدن خودشون رو دمو می کردن، پرزنت می کردن، توضیح می دادن. بعد هدهد چه توضیحی داد؟ هدهد اومد گفت ببین، من همین یه دونه رو بگم که چقدر برات مهمه، اینه که من تو اوج آسمون که دارم پرواز میکنم، میتونم آب زیر زمین رو ببینم. بنگرم از اوج با چشم یقین، من ببینم آب در قعر زمین. تازه همه چی آبم میتونم بفهمم، تا کجا است و چه عمق است و چه رنگ، از چه میجوشه، از خاکی یا از سنگ، تازه عمقش، رنگش، بوش، آبش سالمه، ناسالمه، از این دستگاه ها میزنن تو آب، از اونها هم هدهد داشته. و سلیمان هم میگه بخ، چه قابلیت خوبی، ما میریم جنگ، میریم بیابون، میریم دشت، تو با ما بیا، هر جا بی آب شدیم تو ما بگو آب در چه سطحیه، بچه ها اونجا رو بکنن. که زاغ میپره وسط حرف سلیمان و هدهد، میگه چی میگی تو؟ واسه خودت داری توانمندی واسه خودت جور میکنی؟ اگه تو در اوج آسمانی آب رو در قعر زمین میبینی، چطور زیر چند برگ کاه دام رو نمیبینی؟ یه عالمه هدهد دیدم به دام افتاده، به قفس افتاده، چطور اون دام رو نمیبینن؟ بعد هدهد میاد جواب میده، میگه ببین، اگر به قضا و قدر الهی ایمان نداری تو کافری. درسته من آب رو میبینم، دام رو هم گاهی میبینم، ولی چون قضا آید شود دانش به خواب. هرچی هم علم و آگاهی و دانش داشته باشی، وقتی قضا و قدر الهی بیاد، انگار اونا خوابیدن، چشمت بسته میشه، حتی مه سیاه گردد بگیرد آفتاب. من میبینم دام رو، ولی اگر چشم عقلم را نپوشاند غذا. بعد میاد هدهد یه مثالی میزنه، میگه شما فکر نکنید که این قضا و قدر فقط واسه منه ها. نه، حضرت آدم و ابوالبشر رو میشناسی؟ همون کسیه که خداوند در قرآن گفت ما بهش اسما رو آموختیم، ما علم خودمون رو به اون دادیم. بعد گفت علم الاسما بی آدم، یعنی خیلی بزرگه، بزرگواره، اسما رو، اون علم و آگاهی رو یاد گرفته، فرشته ها بهش تعظیم کردن. بعد رفت بهشت، یه دونه نهی بهش گفتن، گفتن لا تقرب الشجره، به اون درخت فقط نزدیک نشو. ولی قضا و قدر الهی اومد و اون یه دونه رو هم نتونست خیشتنداری کنه و خودش رو، نه اینکه آدم تو اون جایگاه خوب نبود، نه اینکه آدم علم و آگاهی نداشت، نه. حالا در میان همین به بهانه همین که آدم چقدر علم و آگاهی داشت، مولانا یه نکته ریزم گفت به ما اگه یادتون باشه. برگشت گفتش که ببینید، ما آدم ها رو و فرایند ها رو و همه چیز رو به ظاهری که الان دارن میشناسیم، ولی خداوند وقتی میاد اسم رو هر چیز بذاره، آخر و عاقبتش رو در نظر میگیره. بعد مثال زد، گفت اون عصا تو دست موسی اسمش چی بود؟ ولی در نگاه خداوند اژدها بود، چون در نهایت اون تبدیل به عمر که در آغاز بت پرست بود، کلی هم با پیامبر مخالف بود، در پایان یکی از بهترین یاران پیامبر شد، مسلمان شد، کلی هم به اسلام کمک کرد، اصلا فتح ایران زیر سر همین عمر بود دیگه، و خیلی چیزهای دیگه که منسوب به عمره و خیلی چیزهای دیگه. بس میگفت در نهایت میخواست ببین این ظاهر ماجراست، همه چیم وابسته به ظاهر الانی نیست. بعد دوباره برگشت به قصه آدم، که وقتی آدم اون یه دونه نهی رو انجام نداد، شروع کرد به توجیه که حالا شاید خدا منظورش این بوده که نزدیک نشو، حالا از این ور برو، از اون ور نرو، حالا یه دست بزنی عیب نداره، یه نگاه حلاله، همین چیزایی که ماها هم برای توجیه کارهای خودمون داریم و انجام میدیم. خب تا بیت 1250 خونده بودید، به علاوه این که توی گنجور بخش چنده 69، توی گنجور بخش 69 ابیات حدود 14-15، دوستانی که از گنجور نگاه میکنن میشه دفتر اول مثنوی بخش 69 حدود ابیات 15، ولی من از ابتدای بخش 69 میخونم اون 14-15 بیت رو، بعد میرسیم به جایی که ادامهش رو میخونیم. از ابتدای قصه آدم علیه السلام و بستن قضا نظر او را، از مراعات سریع نهی و ترک تأویل. بلبشر کو علم الاسما بگست، صد هزاران علمش اندر هر رگست. اسم هر چیزی چنان کان چیز هست، تا به پایان جان او را داد دست. هر لقب کو داد آن مبدل نشد، آن که چستش خواند او کاهل نشد. هر که آخر مؤمن است اول بدید، هر که آخر کافر او را شد پدید. اسم هر چیزی تو از دانا شنو، سر رمز علم الاسما شنو. اسم هر چیزی بر ما ظاهرش، اسم هر چیزی بر خالق سرش. نزد موسی نام چوبش بود عصا، نزد خالق بود نامش اژدها. بود عمر را نام اینجا بود پرست، لیک مؤمن بود نامش در الست. آن که بود نزدیک ما نامش منی، پیش حق بودی تو کیندم با منی. تو کیندم با منی یعنی لحظه که با منی. صورتی بودی منی اندر عدم، پیش حق موجود نه بیش و نه کم. حاصلان آمد حقیقت نام ما، پیش حضرت کام بود انجام ما. مرد را بر عاقبت نامی نهند، نی بران کو آریت نامی نهند. چشم آدم چون به نور پاک دید، جان و سر نام ها گشتش پدید. چون ملک انوار حق در وی بتافت، در سجود افتاد و در خدمت شتاف، این چنین آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم. این همه دانست چون آمد قضا، دانش یک نهی شد بر وی خطا. آدم این همه چیزم میدونست ولی یه دونه نهیم توش خطا کرد. خب از اینجا به بعد دیگه جدیده. کی عجب نهی از پی تحریم بود، یا به تأویلی بود و توهین بود. در دلش تأویل چون ترجیح یافت، تب در حیرت سوی گندم شتاب. باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت و کالا برد تفت. چون زهیرت رس باز آمد برا، دید برده دوست رخت از کارگاه. ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گمگش را. این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچون موش. خب اینجا مولانا دو سه تا اصطلاح به کار میبره. این دو تا اصطلاح یه ذره اصطلاح‌های فقهی و اصطلاح‌های کلامی و فقه و اصوله. من یه مقدار کوچولوی توضیح میدم، هرچند شما اینا رو به زبان عامه سلام علیکم بلدی، ولی یه توضیحاتی میدم و که اینم جا بیفته، حالا کسانی میخواستن یه مقدار بیشتر در این مورد بدونن این فایل به کارشون بیاد. خب این اصطلاحات یه چند تا اصطلاح در قرآن که از کلام حق و شریعته، برای اینکه به ما بگن یه کاری رو بکن یا یه کاری رو نکن، از ساختار امر و نهی جملات عربی استفاده میکنه. این ساختار امر و نهی رو ما همینطوری هم تو زبان خودمون استفاده میکنیم. اینجا بشین، اینجا نشین، برو، بیا، نرو، نیا، این کار رو بکن، اون کار رو نکن. ولی اینا جنبه فقه و اصولی و شرعی نداره. امر و نهی، قربونت، امر و نهی در کلام الهی تنبیه و مجازات و تشویق داره. مثلا اگر یه امری به تو میکنه و میگه یه کاری انجام بده، بعد تو انجام ندی عقوبت داره. به این میگن واجب، تو باید انجام بدی و اگر انجام ندی باید جزاش رو ببینی. یا برعکس، یه نهی میگه این کار رو نکن، مثلا میگه لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشو وقتی سکارایی، یعنی مستی. خب بعد اگه نماز به نماز نزدیک شدی وقتی مستی، باید عقوبتش رو ببینی. این میشه واجب و حرام. به این امرها و نهیها، بعد یه امر و نهیهایی هم از عرفیه. مثلا این که یه پیرمرد 70 ساله با یه دختر 9 ساله ازدواج کنه، در عرف ما مشکل شرعی نداره، میتونه ازدواج کنه. ولی الان مثلا برادر 70 ساله شما بیاد بگه من یه دختر 9 ساله 10 ساله دیدم میخوام باهاش ازدواج کنم، شما چیکار میکنی؟ برمیگی خاک تو سرم داداش، این چه حرفیه، این چه کاریه؟ چون در عرف جامعه کنونی ما این خیلی خوب نیست. یا برعکس، مثلا پسر شما 18-19 سالشه، رفته با یه خانومی آشنا شده 45 سالشه، بعد میگه الا بلا من اینو میخوام، شما چی کار میکنی؟ پسرم زشته. میگه با عوضش پول داره. میگه نه فلان اینا میخوام. به هر حال هم اینا عرفیه، از نظر قانونی و از نظر شرعی هیچ مشکلی، اینا عرفیه. برای اینکه شرع از عرف جدا بشه، در قدیم اینا رو احکام مولوی یا غیر مولوی میگفتن. احکام مولوی، مولوی از مولا و آقاه، با این مولوی ما اسم خاص نیست، یعنی مولا و آقا. هرشکی بگه مولا و آقا یعنی دین، یعنی شریعت، خدا، پیامبر، قرآن. غیر مولوی یعنی عرفیه. تو عرف جامعه ما حتی حالا این که الان سنه، مثلا یه پسر خیلی قد بلند اگه بره یه دختر خیلی قد کوتاه رو بگیره، ما از دورم نگاه میکنیم چهره خوشایندی برامون، میگیم چی مثل فیل و فنجون، نمیدونم فلان، یا برعکسش، یا هر چیز دیگه ای رو. یا حتی یه پولدار خیلی با فقیر ازدواج کنه، یه فقیر با خیلی پولدار، همون چیزی که بهش میگن همکف باید باشن، حالا از هر لحاظی. بعد به اینا میگن غیر مولوی عامیانه است. حالا این نوع قوانین توی قرآن از هر جوریش هست، یعنی ما هم امور واجب و مستحب رو داریم، هم امور عرفی هم تا یه حدودی بیان شده. و یه امر دیگه هم هست بهش میگن امر و نهی تنزیهی، از منزه با زی رزه و هی دو سوراخ یا هی آخر، یعنی پاک، یعنی اگر اون کارها رو بکنی یا نکنی پاکتری منزهتری، بهش میگن امر تنزیهی. مثل مستحب و مکروه، مستحب و مکروه جزا و پاداش و عقوبت و غیره نداره، ولی اگه مستحب رو انجام بدی بهتره، مکروه رو اگه ترک کنی بهتره. یه امر دیگه هم هست بهش میگن امر ارشادی. امر ارشادی خارج از این هاست، اون چیزیه که من وقتی مراجعه میکنم به عقلم متوجه میشم این ناخوبه یا بده، این مثلا مسئله خوبه یا بده، عقلیه، وجدانیه، فطریه، اصلا قابلیت و استعداد، یه قابلیت مهم انسان که با بقیه موجودات زنده فرق داره همینه، اینه که خوب و از بد میتونه تشخیص بده. حالا ببینید، ما یه سری امور ارشادی داریم که خوب و بد خودمون میتونیم تشخیص بدیم، یه سریش مولویه، خدا و پیامبر و قرآن گفتن، یه سریش عرفیه که جامعه داره به ما میگه، بس دیگه خیلی راه فراری نمیمونه که تو برگردی بگی من این اشتباهو کردم، نمیدونستم، نمیدونم، نمیشد، فلان. ببینید هزار راه وجود داره که تو خوب و بد از هم اول عقل و فطرت و استعداد و ذات خودت، بعد قرآن و خدا و پیامبر، بعد عرف و جامعه و فلان، همه اینا برای اینه که تو خوب و بد از هم تشخیص بدی. ولی دو نوع مهمش که اینجا مولوی ذکر کرده، گفته تحریم و تأویل و تنزیه. تحریم از حرام دیگه، یعنی چیزی که حرمت داره، تو اصلا وقتی مثلا خدا میگه لا تقربو به این شجره نزدیک نشو، نمیدونم این منظورش این بوده که اگه نزدیک شی حرامه یا نه حالا تنزیهیه، اگه نزدیک نشی بهتره، حالا نزدیک شدی هم فدای سرت. حالا میدونی بعد که حضرت آدم نشست با خودش دو تا چهارتا کرد که خدا اینو گفته لا تقربو، منظورش کدوم یکی از اینا بوده؟ حرامه، مباه، مستحب، مکروه، شاید هم مثلا ارشادیه، گفته خودت حالا برو بسنج ببین با عقل خودت مثلا چیز کن. حالا عرف و ایران که اون موقع هنوز به وجود نیومده بوده که بگیم مثلا عرفیه و ارشادی و غیره. بعد مولانا میگه کی عجب، مثلا یعنی از زبان آدم، نهی از پی تحریم بود یا به تأویلی بود و توهین بود. تأویل یعنی به اول برگرداندن، خود کلمه تأویل یعنی برگردوندن، یعنی یه چیز ظاهری رو تو داری میبینی ولی از اون یه معنایی رو برداشت میکنی. من اینو بارها مثال زدم، مثلا من میگم گرمه اینجا هوا، درسته؟ اول از در اومدم تو کلاس همینو گفتم، مثلا خانم پاکاوند گفتش اون پنجره رو واکنیم، ایشون گفت این کولر رو روشن کنیم، آقای چیز گفت پنکه بیاریم. ببین هر کس از این حرف یه برداشتی کرد، حالا شاید یه نفر بگه مثلا کاپشن تو در بیار، شاید یه نفر حرف دیگه. تأویل دقیقا همینطوره، حرف یه بنای ظاهری داره ولی هر کس برای خودش یه نتیجه گیری، یه برداشتی میکنه. حالا این به گوینده به کدومش نزدیکتر بوده دیگه الله اعلم. یا نه تأویل کردن یعنی این که گذاشته به عهده خودم از این نهی و دستور خداوند چی برداشت میکنم. یا توهین بود، توهین هم از کلمه وهم و گمانه، یعنی به وهم و گمان افکندن. ادبیاتی ها میاد میدونن اونی که ما تو ادبیات خیلی الان بهش میگیم ایهام، یعنی یه کلمه دوتا معنی داره، قدما بیشتر بهش میگفتن توهین. توی اولین کتاب های دستور زبان که از عربی به فارسی ترجمه شده اسم توهیم هم براش به کار بردن، یعنی همین، یعنی تو رو مثلا میندازه توی شک و گمان که این معنیه یا اون معنیه. حالا اینجا پی توهیم بود این که شاید شک و گمانی توش باده، احتمالا بیشتر مولانا آورده که با تحریم هم قافیه باشه، وگرنه خیلی هم معنای درست دقیقی شاید نداشته باشد. حالا بعد از این که اینا رو بالا پایین کرد در دلش تأویل، چون ترجیح یافت، یعنی به این نتیجه رسید خدا گفته نظر خودت چیه، درسته من گفتم لا تقربو، ولی تو هم حالا یه عقلی داری ببین جریان چیه، تب در حیرت سوی گندم شتاف. بعد از این که واسه خودش کلی بالا پایین کرد، به این نتیجه رسید که بره به اون گندم بخوره، تبعش، میلش، طبیعتش بره سمت گندم. بعد مثال میزنه، باغبان را خار چون در پای رفت، دوست فرصت یافت و کالا برد تفت. یه باغبونی رو مثال میزنه، یه خاری میره تو پاش، میره یه گوشه میشینه، هی به فکر اینه که خار رو از پاش، بعد دوست میاد میوه ها رو میبره، کالا رو میبره، حالا هر چیز دیگه ای رو میبره. حضرت آدم هم نشست شروع کرد به این فکر کنه، این تحریم، تنزیه، تعویلی کار کنم، چی کار کنم، خدا منظورش چی بوده، که یهو به خودش اومد دید به اون درخت نزدیک شده و کار از کار، چون ز حیرت رست باز آمد برا. بعد از اینکه از اون حیرت، از اون دو توهم به قول مولانا بیرون اومد، دید برده دوست رخت از کارگاهیت، رخت و لباسش رو دوز برده، رخت و لباس رو دوز برده. حواستون باشه در آیات قرآن وقتی آدم و حوا به اون درخت نزدیک میشن، یهو اوریان میشن. حالا اینم حالا تو مثال اینو یه چیزی زده که رختای باغبون رو دوز برده در اصل، ولی آدم و حوا هم به هر حال آره اور میشن به قول قرآن. بعد از این که به خودش میاد چی کار میکنه؟ دیگه ای بابا من اشتباهی کردم، حرف خدا رو گوش نکردم، آخه این چه زندگیه که ما داریم. بعد میگه قال لا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، آیه قرآنه. وقتی آدم و حوا به خودشون میان میبینن حرف خدا رو گوش نکردن، دعا میکنن میگن خدایا ما به خودمون ظلم کردیم که حرف تو رو گوش نکنیم، و اگر تو مغفرت و بخشش به من به خرج ندی، اتفاقی که میفته اینه که ما از خاسرینیم، ما از زیان دیدگانیم. این هم سوره اعراف آیه 24. مولانا هم اینجا میگه ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گمگشت را، این قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. میگه ببین، بعد پشیمون شد، آدم پشیمون شد. خیلی جالبه مولانا چند بار اشاره کرده به پشیمانی آدم بعد از نزدیک شدن به اون درخت. یه جا خیلی واقعا اشعار سوزناکی میگه، برمیگرده میگه میدونید چرا خدا آدم رب، ببین شیطان و آدم با هم گناه کردن، شیطان چند جا اشاره کرده به این که آدم و شیطان هر دو حرف خدا رو گوش نکردن، شیطان سجده نکرد، آدم هم به اون درخت نزدیک شد، ولی فرقشون مهمه. آدم پشیمون شد، اومد گفت ربنا انا ظلمنا، شیطان گفت نخی من از اون بهترم، چرا من باید سجده کنم، و سرکشی کرد. هرچند اسم آدم هم در قرآن چند بار اسیانگر و عصا آدم اومده، یعنی کسی که اسیان کرد، سرکشی کرد، حرف گوش نکرد. حافظ چی میگه؟ جایی که برق اسیان بر آدم صفی زد، صفی یعنی برگزیده، اون آدم صفی برگزیده اسیان کرد، ما را چگونه خیزد دعوی بیگناهی. آخه من چجوری ادعا کنم که آدم بیگناهیم؟ اون که پیامبر بود، منتخب خدا بود، اسیان کرد، ما که دیگه یعنی کل چیزی که مولانا میخواد بگر حافظ تو یه بیت گفته. به خاطر اینه مولانا 26000 بیت میگه، حافظ فقط 200 تا غزل. مولانا مثل من زیاد حرف میزنی، الان همین امروز انقدر اینو توضیح میده خسته هم بکنه. بر قال ربنا انا ظلمنا گفت و آه، یعنی آمد ظلمت و گم گشت را. این از قضا ابری بود خورشید پوز میگه. بعد یه مثال کلی میزنه، قضا و قدر الهی مثل یه ابریه که حتی اگه خورشیدم باشی میاد تو رو میپوشونه. شیر و اژدرها شود زو همچو موش. حالا خیلی هم ادعا نداشته باش که نه من قضای الهی را هم میتونم مدیریت کنم، من همه چی بود میگفت من از امروز زندگیم تا روز مرگم برنامه دارم. این خیلی هم انرجلون واسه من در نیار. شیر و اژدرم باشی پیش قضا و قدر الهی موش میشی. من اگر این دیگه صحبت وضحه، من اگر دامی نبینم گاه حکم، من نه تنها جاهلم در راه حکم، تنها من نیستم که ای خنک آن کونه کوکاری گرفت، زور را بگذاشت او. خب آقای مولوی راه حلمون چیه؟ راه حل اینه که قلدر بازی واسه من در فکر نکن. حالا خبریه، درست خدا بهت عقل و هوش و خرد و استعداد و قابلیت یادگیری و قابلیت حل مسئله و قابلیت گفتار و قابلیت ارتباط برقرار کردن و خیلی چیزای دیگه داده، ولی اگه بخواد یه شیرم موش میکنه. بس شما هم زور را بگذار کنار، اینقدر واسه من قلدربازی در نیار. شروع کن به زاری کردن، به گریه کردن که تو جلسه قبلم بهش اشاره کرد. گر قضا پوشد سیه همچون شبد، هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند، هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا صد بار اگر راحت زند، بر فراز چرخ خرگاهت زند. از کرم دان این که می ترساندد، تا به ملک ایمنی بنشاند. این چهار بیت شاهکار این بخش واقعا. این درس امروزمون همین چهار بیت هم باشه کافیه. میگه ببین اینطور هم فکر نکن که قضا و قدر الهی فقط تو رو زمین میزنه، فقط مثل حضرت آدم باعث میشه اسیانگر بشی، یا مثل هدهد دام و نبینی، یا مثل نمرود نمیدونم یه پشه بره و تو رو بکشه. نه، یه وقتایی تو رو میاره پایی، یه وقتایی میبره، یه بار میبره حزیز، یه بار میبره. این طور هم نیستش که فکر کنی هرچی بدبختیه از خدا اومده، قضا و قدر بوده دیگه، قسمت بوده. هرچی خوشبختیه خودم به دست آوردم. یادتونه معلمامون میگفتن 20 بگیره دانش آموز، میگه 20 گرفتم، اگه 18 بشه میگه به هم 18 دادن. نه خیر، اینطور هم نیست هر جا بدبخت شدی افتادی ورشکست شدی راه و اچه ها تشخیص ندادی، دیگه قسمت بود، دیگه خواست خدا بود. هر جا موفق شدی بگی من بیخوابی کشیدم، من سختی کشیدم، من رنج کشیدم. نه، اینا دوتاش با همه. وقتی دوتاش با همه یعنی مدیریت جهان به قول اون رفیقمون کلویوم، طرف کلویوم رو نمیتونه بگه کردنش مربی تیم ملی. بعد کلهم شده مدیریت جهان، کلهم دست خداه، نه کلویوم، نه این که حالا یه روز دست خداه یه روز دست بنده خدا، نه همش دست خداه. چه وقتی بالایی چه وقتی ببین گر قضا پوشد سیه همچون شبد، یه روزی روزگار سیاهه، هم قضا دستت بگیرد عاقبت، یه روز همون خدا هم دستتو. گر قضا صد بار قصد جان کند، اگه صد بار به مو رسید، اگه صد بار به مرگ راضی شدی، اگه صد بار گفتی خودمو بکشم از این زندگی خلاص بشم، هم قضا جانت دهد درمان کند. خودش هم میاد تو رو این قضا صد بار اگر راحت زند، راهزنی مثل رهزنیه، یعنی تو رو گمراه کنه. بر فراز چرخ یه روزی هم میبرتت بالا، خرگاه خونه معادل پنت هاوس امروزی، پنت هاوس تو میبره اون بالا تو بام تهران توی زعفرانیه و صاحب قرانیه، یه روزی هم مجبور میشی بری تو خلا زیر، تو دو تا اتاق زیر زمین مستجر بشی. یه روزی هم خرگاه تو میبره میبره بالا. این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ، یه روزم میبرتت بالا خرگاهت زند. بعد شاه بیتش، از کرم دان این که میترساندت تا به ملک ایمنی بنشاندت. این لطف خداست که تو رو میترسونه تا ببرتت به یه جایی که دیگه ایمن باشی، دیگه حالت خب. اگه نترسی، ببینید فرق شجاعت و کله خری یه آگاهیه دیگه. اگه نترسی توی اتوبان تک چرخ میزنی. میخوام بگم ببینید یه وقتایی با آگاهی تو میری جلو میشه شجاعت، ولی با ناآگاهی میشی میشه خریت. ولی اگه اون ترس رو میذاره تو جونت که با احتیاط بری راه و از چاه تشخیص بدی، درست و غلط رو بشناسی، به خاطر اینکه میخواد تو به یه محل ایمنی برسی. آدم وقتی نترسه از هیچکس، زود به همه اعتماد میکنه و هر کی میاد فوری سرش کلا میذاره. نترسه 200 سرعت میره ماشینش چپ میکنه. اگه اصلا ترس یه بخشی از وجود ماه که باعث میشه ما سلامت بمونیم. حالا این مثال های جسمی و دنیاییش در عالم معنا هم همینطوره. چون حالا توی مولوی هم جاهای اشاره شده، ما برسیم حتما بهش میگم، میگه سالک اگر این ترس ها رو نداشت انقدر سری مراحل رو میره، یه جایی هم فوری کله پا میشه و بر میگرده، چون اون غروره میگه ببین من مثلا این مراحل رو همه تو 20 سال میرن، مثلا من توی یه سال رفتم، توی 10 سال رفتم. بعد خب حالا با این موضوع یه نکته‌ای هم من بگم، هرچند خود مولانا هم میگه این سخن پایان ندارد. ببین اولا که مولانا اشاره کرد قضا دو رو داره، یکی دستتو میگیره میبره بالا، یه جاهایی هم یه جفتک میندازه با کله بخوری زمین. هر دوش هست. پس اگر هر دوش هست کی انتخاب میکنه من الان برم بالا یا پایین؟ ببینید همونطور که دنیا عسل داره شیرینه، قهوه هم داره، همونطور که شکر هست نمک هم هست، همونطور که محمد ابن عبدالله هست ابولهب هم، همونطور که حسین هست شمر هم هست. پس جهان کلن یه مجموعه از این تضاد هاست، هم چه خوب و بد هم ما اسم گذاشتیم. حالا بزرگترین سوال اینه که کی تعیین میکنه من تو این دنیا حسین بشم یا شمر، من عسل بشم یا اون میوه تلخ صبر بشم که انقدر تلخه. اسمش هم ابولهب میگن توی شاعران، نمیدونم حالا اسمش رو تو دنیای عادی هم اینو میگن. ببخشید میوه ابوجهل تلخه از بس، ابوجهل. کی تعیین میکنه چرا من توی این دنیا شمر میشم، چرا یه نفر حسین میشه؟
کارگردان
تعیین میکنه. ببینید از زمان ارسطو، حداقل ما کتاب داریم از اون موقع، 2500 ساله علما، حکما، دانشمندان، پیامبران هزاران صفحه در مورد این موضوع رسیدن، ولی یه جاهای عارف میگه این سر اللهه، این اسرار الهیه، تو نمیتونی با این عقلت که مولانا تو دفتر پنجم میگه، میگه ببین هر چقدر عقل داری خدا هزار برابر عقل تو رو داره، بس تو با این عقلت نمیتونی به این نتیجه برسی که چرا یکی شبره یکی امام حسین، چرا منی که تا دیروز پولدار بودم الان باید بدبخت باشم، یا منی که بدبخت بودم مثلا فلانی که اصلا شلوارشو نمیتونست بکشه بالا الان مثلا 10 تا کارخونه داره، دماغشو نمیتونست بکشه بالا، اصلا قضا و قدر الهی همین تو ایران ما یه آدمای مسئول شده که اینا مامانشون پولو میداد به اونا تو زیپ شلوارشون میبست که گم نکنن، ولی اینا مسئول شدن تو این کشور. اصلا قضا و قدر الهی از این بیشتر که مامانش ماست بهش بده برو نون بخر، تو 5 تا زیپ شلوار اونو میبست که اون پولو گم نکنه. چوپون بودی گوسفند دست اینا نمیدادی. تعارف نداریم که دیگه از هر من از شخص دیگه. مثلا به طرف میگن دربی نتیجهش به نظر چی میشه، میگه هنوز دربارش فکر نکردم. خب من نگفتم که اینو، این قضا و قدر الهیه دیگه، غیر از این چی میتونه باشه؟ حالا یه بخشش هم خریت ما مردمه که تحمل میکنیم. خب حالا همه اینا رو که گفتم بگم یه نکته ای رو بگم. گفتم که مولانا میگه راه حل نداره، اینجا هم میگه، میگه این سخن پایان ندارد، گشتیر گوش کن تو قصه. ولی یه جا میگه پایانش میدونی چیه؟ پایانش عشقه. این همه شاید بشه 10 تا کتاب خونه از کتاب هایی که درباره جبر و اختیار به زبان های مختلف توی دنیا نوشته شده جمع‌آوری کنیم، یه نفر بیاد تصمیم بگیره در این 2500 سال که ما کتاب داریم از ارسطو و قبل از اون، بیاد کتاب هایی که در حوزه جبر و اختیار نوشته شده رو جمع‌آوری کنه، شاید 10 تا کتاب خونه بشه. ولی مولانا میگه این همه بحث و گفتگو واسه چی میکنید؟ جوابش معلومه، تو وقتی عشق میاد همه این چرایی ها میره، چون تو میخوای با عقلت جواب بدی، عقلت هم به این نتیجه میگه عقل عشق برد بحث را، عشق میاد بحث رو میبره تموم میکنه. ای جان و بس کوز گفتگو شود فریاد رست، از حرف زدن به نتیجه ای نمیرسی. عشق میاد و میگه ببین همون آیه معروف تو از دوانتشا دلش خواسته، هر کی دلش خواسته عزت داده، نخواسته تو زل دوانتشا خودش خواسته. عشق باعث میشه یه نفر رو میبره بالا یه نفر رو میاره پایین. ادبیات ما چقدر از این حرفا میزنن، کلاه سعادت یکی بر سرش، گلیم شقاوت یکی. بابا طاهر چی میگه؟ یکی را داده ای صد ناز و نعمت، یکی را قرص جو آغشته بر دیگه، همینه دیگه، چیکارش کنی؟ خب این سخن پایان ندارد گشت دیر، گوش کن تو قصه خرگوش و شیر. پای با پس کشیدن خرگوش از شیر، چون نزدیک چاه رسید. خب داستان کجا بود؟ خرگوش شیر رو برداشته بود داشت میبرد به سمت چاه که میگفت اون دوراور یه شیر دیگه ای هست. چون که نزد چاه آمد شیر دید، که از ره آن خرگوش ماند و پا کشید. گفت پا واپس کشیدی تو چرا، پای را واپس مکش پیش اندر آ. گفت گویم پایم، گفت کو پایم که دست و پای رفت، جان من لرزید و دل از جای رفت. رنگ و رویم را نمیبینی چو زر، زندرون خود زندرون خود میدهد رنگم خبر. حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. گفت پیغمبر به تمییز کسان، مر مخفی لدا طی اللسان. رنگ رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نکر. در من آمد آن که دست و پا برد، رنگ روی و قوت و سیما برد. آن که در هر چه درآید بشکند، هر درخت از بیخ و بن او برکند. در من آمد آن که از وی گشت ماد، آدمی و جانور جامد نباد. این همینطور دیگه مولانا ادامه میده دیگه. خب شیر و خرگوش میرسن در چاه. چون که نزدیک چاه آمد، دید خرگوش پاشو عقب کشیده و جلو نمیاد. شیر بهش میگه پا واپس کشیدی، چرا کروار کشیدی، ترسیدی؟ پای را واپس مکش پیش اندر. آخه خرگوش جلو جلو داشت میرفت دیگه، بعد یه لحظه رفت پشت شیر انگار قایم شد. گفت کو پایم که دست و پای رفت، می پا ندارم من. پا ندارم، پای رفتن ندارم یعنی چی؟ هنوزم ما میگیم، میگیم مثلا بریم اینجا طبقه سوم، میگی پا پا ندارم یعنی توان ندارم، یعنی قدرت راه رفتن ندارم. جان من لرزید و دل از جای رفت. دل از جا رفتنم هر روز میگیم، میگیم دلم کنده شد، یعنی ترسیدم، یعنی نمیتونم دیگه، حال روحیش عوض شده بوده، قدرت و توانش مسئله هولناکه. دو تا شیر وسط دو تا شیر گرفتاره، یه شیر مدعی، یکی هم که قرار بود نهارش بشه. ولی خداوکیلی خیلی شجاع بوده ها، ما بودیم هیچ غلط درست حسابی نمیتونستیم بکنیم، میگفتیم بیا بخور دیگه، ما تسلیمیم به رضای خدا. آره خوب تونسته در بیاره کارو. رنگ و رویم به شیر میگه، رنگ و رویم را نمیبینی چو زر، زندرون خود میدهد رنگم خبر. آخه نگاه کن رنگم پریده زرد شده، مثل زرزر یعنی طلا. رنگ رخسارم که خبر میدهد از حال درون میده دیگه، میگه این هم از حال درون من داره خبر میده. بعد این که همینو گفته که رنگ رخسار از حال درون، مولوی باز دوباره از قصه خدا پدرتو بیامرزه، یعنی واقعا مولوی که زیاد حرف زده، منم که زیاد حرف زدم، این چی شد؟ حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. میگه ببینید ما یه سری آیاتی داریم در قرآن در تفسیر بهشت و جهنم که خوبکاران و بدکاران رو از صورتهاشون هم میتونی تشخیص بدی. مثلا یه نفر بدکاره، خب احتمالا ناراحته دیگه، داره میبینه که بله داره میره تو دیگه چیه چیچیه مذاب بود میریختن تو حلقه طرف. یکی هم اونجا میبینه هوری پری اونجا نشستن منتظرشن، خب معلومه قیافش فرق داره، اونی که میخواد بره اونجا کجا قیافش، اونی که میخواد بره آماده بشه با هور و پری یه لذت‌های حلال انشالله ببرن کجا قیافش. میگه بعد میگه مجرمون از سیماشون معرفی میشن در جهان آخرت، ولی یه آدمایی تو همین دنیا هم میتونن با دیدن سیمای آدمها تشخیص بدن که این مجرمونه یا مثلا نیکوکاران و از اون چه مجاهدونه و متقونه. مثلا میگه اونا کیان؟ اینجا مولانا میگه چشم عارفه. چشم عارفو چند جور میشه معنی کرد؟ یکی اینکه واقعا عارف باشه، یعنی به یه عرفانی، به یه معرفتی، به یه بصیرتی رسیده باشه. یکی هر آگاهی دیگه ای. مثلا شما بچه‌تون رو میبرید مثلا استعدادیابی کشتی، اون طرف در علم کشتی آگاهه، یه دو تا بچه ملق بزنه متوجه میشه این به درد کشتی میخوره یا نمیخوره، اونم میشه چشم عارف، ولی در حوزه خودش. باید که تو حوزه کشتی، یکی فوتبال، یکی نمیدونم شطرنج، یکی ریاضی، یکی فیزیک، هر چیزی. حالا میگه اونیم که اون علمو داره وقتی به صورت و سیما نگاه میکنه، سیما در واقعیت کلمه، الان ما میگیم سیما یعنی صورت، ولی یعنی نشانه در اصل از سمست دیگه، همین سمنتیک و اینا هم یعنی نشانه شناسی از همینه، یعنی نشانه ها رو میبینه، ولی چون نشانه ها اغلب در ظاهرن کم کم کلمه سیما شده ظاهر، نشانه ها رو میبینه. مثلا یه آدمی میگه ببین من رفتم یه قراردادی ببندم، دیدم یارو اینو میگه اونو میگه اونو میگه، کلاهو برداشتم و یعنی یه نشانه هایی دیدم که اینا انگار کلاه بردارن. یا برعکس اگه نشانه ها رو نبینه میره و مثل همین دوباره یه موبایل دیگه هم مثل اینکه کلاهبردار از آب در اومده دیروز دیدم. چی؟ موسوی. اون یکی چی بود اسمش؟ کوروش. کوروش کمپانی بود. اینا ببین آدم عاقل میره نشانه ها رو میبینه اونجا سرمایه گذاری، ولی نشانه ها رو نبینی. حالا میگه حق چو سیما را معرف خوانده بود، همون آیه قرآن یعرف المجرمون به سیما، چشم عارف سوی سیما مانده است. رنگ و بو، بعد مثال های دیگه میزنه، رنگ و بو قماز آمد چون جرس. قربونت، از فرس آگه کند بانگ فرس. میگه خب مثلا تو یه میرسی به یه چشمه میخوای آب بخوری، یه بو میکنی میگه مسموم نباشه، نمیدونم آلوده نباشه، از رنگ و بوی آب حالا تا یه حدودی بقیهش هم توکل میکنی دیگه، آبو میخوری حالا انشالله سالمه. میگه رنگ و بو هم قمازه. قمازه یعنی آشکار کردن. حالا الان تو فرهنگ ما معنای سخنچین و اینا تو یه جایی از ادبیات ما معنای سخنچین، چون سخنچین هم میاد سخنی که پشتت گفتن و آشکار میکنه، ولی کلا قمز یعنی آشکار کردن. رنگ و بو قماز آمد چون جرس. جرس یعنی زنگوله، صدای زنگ. از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ فرس و مفسرین مثنوی دو جور معنی کردن. یکی گفتن در قدیم زنگ هر حیوانی مخصوصه، یعنی زنگوله بز با زنگوله گاو فرق داشت، با زنگوله اسب فرق داشت. هر کدوم از اینا چون فرق داشت، اون صاحب صدا میفهمید که مثلا بزا دارن میان یا گاوا میان. یا مثلا بعضی ها میگن نه، بانگ فرس یعنی صدای خود اسب شیهه. خب یکی میگه با با، یکی میگه نه نه، یکی شیهه میکشه، یکی ما میکنه، یکی هم مثل ما هزار تا حرف میزن. از فرس آگه کند بانگ فرس، بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. حتی صدای این چیز رو درا میذاشتن. آره اونم مردونه زنونه داشته، اون مدل مردونش رو اگه میفهمیدن مرد، خودش آیفون تصویری زمانه خودش بوده دیگه، مرد پشت دره، اگه اون یکی کلونو که صداش ظریف‌تر بوده میزدن، میفهمیدن زن پشت دره. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. گفت پیغمبر به تمییز کسان، مره مخفیه لدا تی لسان. این یه ذره چپر چلاق شده، تغییر یافته یک حدیث از پیامبره که مولانا خودش اینو فارسی کرده. آدمی مخفی است در زیر زبان، یعنی تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش. هر کسی رو از این که دهن رو وا میکنه حرف میزنه، میفهمی چند مرده حلاجه. به خاطر همین تا میتونی کم بویو آره راه منو پیش نگیرید که بی سوادیتون بر همه عالم آشکار بشه. کم بویو گزیده گوی چون گر. شما لطف داری، اینم نظر شماست دیگه. مره مخفی و ندا تیل لسان، میدونید دیگه. رنگ و رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من. آه این دیگه دوباره خرگوش داره میگه، میگه نگاه کن رنگ و روی من، داره نشون میده که تو دلم چه خبره، ناراحتم پریشانم، تو هم رحمتم کن و به من مهربانی کن. میخواد بره تو بغل شیره که با هم دیگه اون چاه رو نگاه کنن. رنگ و رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ و روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نور. خوابش کن کولر اذیتتون میکنه، به جا به جا میکنید. اینجا آدم هایی که اهل شکر رو نمیدونم سپاسگزاریان، با آدم هایی که قر میزنن و هی نق میزنن و تقسیم بندی میکنه. این آدمی که شکر میکنه همیشه رنگ و روش سرخه. سرخ و سفید چند تومن بود؟
صد.
سفید سفید صد تومن، سرخ و سفید صد تومن. آره یه دونه همکار داشتیم بچه‌هاش خیلی همین سبزه بودن، میگم اینو مادرای که بچه‌های سیاه سوخته دارن ساختن که دل بچه‌هاشون نشکنه، ولی واقعا همون سرخ و سفید خوبه. بیم جلوی بچه های بیچاره هم میگم اونا هم سیاه بودن، بگی میارزه. آره ایشون میگم اینو مادرها ساختن دل بچه ها نشکنه، ولی همون رنگ و رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ و روی سرخ چی میگه؟ میگه بانگ شکر، میگه ببین طرف راضیه، خوشحاله، داره دائم شکرگزاری میکنه، اوضاعش واقعا دیدی پولدارا چه پوست خوبی دارن؟ لامز قشنگ. ببین شما 1000 نفر رو بیار اینجا، من میتونم فقط از جنس پوستشون بگم اینا پولدارن یا بی پولن. چون پولدارا غذای خوب به قول شما میخورن، آب خوب میخورن، میوه میخورن، آتشخال نمیخورن، خوب میگردن، انقدر مثل ما هرس و جوش نمیخورن، همه هلو. ولی این بدبخت همش نمیدونم هرس میخورن، نمیدونم قصه میخورن، تهش یه سیب زمینی پیدا بشه، آیا نشه، آیا بشه، فردا بیا شما دیگه خیلی اوضاع خراب کرد. حالا اینم ببین مولانا هم میگه رنگ و روی سرخ دارد بانگ شکر. بس شکر از چی میاد؟ از نعمت دیگه، نعمت داری شکر میکنی. بانگ روی زرد صبر و نوک، اونم که رنگ و روش زرده، یا هی بهش گفتن صبر کن سال دیگه برات دوچرخه میخریم، یا هم نکشه دیگه، نکشم از همین مونکر رو نمیدونم چیه؟ نه بعدی از بعدی مثلا میگن طرف انکرال اسواته، یعنی زشت بد نکره، قیافش مثلا میگن ایک بیریه نکره، این اونه. میگه یا از زشتیه یا اینکه گفتم بهش صبر کن، اونم رنگ و روی زرد میشه دیگه. در من آمد آن که دست و پا برد، عجب گفته برد ولی هر دو میشه دیگه، رنگ و روی و قوت و سیما برد. خب میگه ببین به من یه اتفاقی افتاد که هر کس این اتفاق براش بیفته نه دیگه پای راه رفتن داره، نه دیگه حال و حوصله نمیدونم چی داره، رنگ و رو و قوت و همه چیش میره. اون چیه؟ چیو بگن الان حال هممون بد میشه؟ اینه که بگن داری میمیری، خبر مرگ. یه دونه از این تستای روانشناسی هست، میگن اگه به شما بگن تو 24 ساعت آینده میمیری چی کار میکنی، حالت چیه، اون تستا رو بریز دور. همه اونا وقتی واقعا تو از یه جایی معتبر خبر داشتی 24 ساعت بعد، غیر از ترس و دلهوره و استراب و رنج خیلی کار دیگه ای. یه نفر می من میرم نمیدونم بهترین رستوران، یکی میگه من میرم دیدن مادرم، اینا شعر و وره، همه از ترس غالب توی میکنن. چرا؟ چون آن سوی دنیای مرگ ناشناخته است، مثل اینکه تو رو توی دره ترسناکی که هیچی از این نداری یهو زیر پات، هیچ آگاهی نداری، هیچ چیزی نمیدونی. به خاطر این مولانا میگه اونایی که حرف پیامبران رو گوش کردن و توشه جمع کردن و فلان راحت تره. به هر حال میگه در من اون اتفاقی افتاد که برای هر کسی بیفته غالب تویی میکنه. بعد توضیح و مثال میگه که این اتفاق برای هر کسی بیفته متغیر میشه، فقط من نیستم. آن که در هر چه درایت بشکند، هر درخت از بیخ و بن او، حتی به درخت برسه درخت از جا در من آمد. حالا یاد این آیات سوره که در وصف قیامته، وقتی قیامت میاد خورشید سیاه میشه، اینا هم یادش بیفتید دیگه. در من آمد آن که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نبات. فقط هم مخصوص من، چه آدم باشی، چه جامد باشی، میز باشی، چه نبات یعنی گیاه باشی، چه آدم باشی، وقتی خبر مرگ تو بهت بدن این خود اجزاعت. تازه اینایی که من میگم اینا اجزاعت، یه چیز جزئی، کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بود. میدونید عالم از یه چیزای جزئی تشکیل شده، مثل من و شما و درخت و چوب و فلان، ولی یه چیزای کلی هم داره، مثل مثلا آسمان، خورشید، زمین، خاک، باد، آب، آتش، مثلا عناصر چهارگانه. مثلا به طور کلی ما مثلا به هر چی شبیه این میگیم گوشی، ولی این گوشی، این گوشی، گوشی مثلا سوای شکریه با فلان برند، مدلش اینطوریه، قابش رئال مادریده به عشقی هزدان. ببین این میشه گوشی خاص. به این هر چی شبیه این باشه میگیم کتاب، ولی این کتاب مثنویه، شرح کریم زمانیه، دفتر اوله، نمیدونم 15 سال من دارمش، پاره پاره شده، 500 تا چسب زدمش. ببین این کلیشه، این جزئی. میگه حالا این آدمی و جانور و جامد و نبات جزئیه، حتی کلیات هم اگه خبر مرگشون رو بشنون زرد کرده رنگ و فاسد کرده و حالشون دیگه. تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه بود، آفتابی کو برایت نار بود، ساعتی دیگر شود او سردگون، اخترانی تافته بر چار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراب، ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال، این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز و تب. بعد میاد مثال میزنه، میگه تا جهان، این تا بهش میگن تای شهریته، ادبیاتی ها میدونن. ما اولین قالبی که تقریبا شعر فارسی باهاش سروده شد قصیده بود و بیشترم مدح و توصیف و اینا بوده. بعد میرسیدن آخرای قصیده، مثلا میگفتن تا خورشید میتابه، تا نمیدونم رودخانه ها جریان داره تا دریا خروشانه، یعنی چه؟ یعنی تا همیشه. بعد مثلا ایشالله پادشاه سلامت باشه، بهش میگفتن تای شریطه. حالا اینم میگه، میگه تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه اور. بوستان بعضی وقتا لباس میپوشه مثل بهار، یه وقتایی هم مثل پاییز و زمستون اوره لخته، یعنی تا همیشه. آفتابی کو براید نارگون، یه وقتایی میاد بالا مثل نار، خورشید درخشانه. ساعتی دیگر شود او سرنگون، اخترانی تافته بر چهار تا، اختران تا درخشانه، لحظه لحظه مبتلای احتراق. این چهارتاق رو یه توضیح بدم. چهارتاق دیدید؟ مثلا مثل چهارتاقی که توی نیاسر هست یا توی هشت رود هست، اینا برای دورهای ساسانی و اشکانی و این طرف ها. چهار تا دیواره که لای این دیوارا خالیه، بیشتر چهار پایه است انگار، که بالاش یه گنبدی داره. آفرین. این چهار تاقی ها بهش میگن چهار تاق، چون از چهار طرف بازه و یه تاق روی اون داره. مثلا دیدید قدیمی ها، حالا شاید بیشتر بگیم، میگه چرا در رو چهار تاق باز کردی؟ در رو چهار تاق باز کردی به خاطر اینی که اونا هم از چهار طرف بازه. خیلی هم دقیق نمیدونن این چهار تاقی ها در دوریای قدیم اصلا چه کاربردی داشته. بیشتر نه، میگن برای معابد و آتشکده ها بوده، برای این اونجا آتیش رو روشن میکردن، یه جور زیارتگاه مثل مساجد امروزی، چون خیلی قدمت اینا زیاده. یه چند تا هم تو ایران ازش مونده که ثبت جهانی شد، امیدوارم حفظش کنن. ولی در نهایت برید مثلا چهارتاق نیاسر یا اون یکی چیه بهش میگن معبد ضحاک، اینو سرچ کنید ببینید تصویر ذهنیش میاد. بعد حالا بعد به آسمونم به خاطر اینکه یه سقفه و اطرافش بازه میگن چهارتاق. میگه اخترانی تافته بر چهارتاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق دارن، هر لحظه میسوزن. سوختن ستاره ها دو تا وجه داره، یکی این که وقتی روشنن خب یعنی حتما میسوزن، یکی هم که گاهی خاموش میشن، یعنی وقتی خاموش. این دیدید قدیم ستاره های دنباله دار بعد معتقد بودن اون ستاره عمرش تموم شده، حالا الان که فهمیدن جریانش یه چیزای دیگه است، ستاره ها عمرشون تموم شده و مثلا دیگه دارن میمیرن مبتلای احتراق، دیگه ناپدید میشن، میسوزن از بین میرن. ماه کو افزود زختر در جوال، ماه در زیبایی از ستاره قشنگتر، اختر یعنی ستاره دیگه. چی بود؟ یه دوستی داشتیم میگم من میخوام سه تا دختر یا چهار تا بیارم، یکشو بذارم ستاره، یکی اختر، یکی کوکب، یکی هم نمیدونم چی، چهار تاش هم معنیش یکیه، معنی همش میشه ستاره، نجمه مثلا. آره خیلی از این شوخی‌ها تو ادبیاتی ها بود، آخرم هیچکی بچه نهی برده، تنها همکلاسی من که بچه داره من اوله. با کو افزود زختر در جوال، شد زرنگ ما هم که از ستارم حتی قشنگ کره، شد زرنج دق مانند خیال. این دق گویا یه بیماری بوده در قدیم، الان هم ما میگیم در قالب این که دق مرگ شده، یعنی یه بیماری که علتشو نمیدونی ولی طرف باعث میشه کم کم لاغر میشه و میمیره. حالا یه دقی هم هست که الان ما میگیم اون دق مرگ یعنی قصه خورده و اینا، ولی یه دقی هم گویا معادل سل بوده در گذشته، رفته رفته طرف لاغر 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 میشده تا میمرده. ماه چجوریه؟ ماه قرصه، بعد رفته رفته لاغر میشه لاغر میشه تا ناپدید میشه. اینم زرنج دق، خیلی بیماری سختی بوده گویا. چه مثالایی ولی قشنگ گاهفه کن، مثلا ماهی که اینطوری میشه کوچیک میشه در شبهای مختلف رو تشبیه میکنه به یه آدمی که مریض شده و هی داره رفته رفته لاغر میشه و به قول شما آب میشه. بعد این زمین با سکون با ادب اندر آرد زلزلش در لرز تبه. زمینم این همه استواری و شکوه و به هر حال چیز داره، ولی با زلزله که میاد در لرز و تب میفته. لرز و تب همونیه که ما الان میگیم تب لرز یا تب و لرز، چون زلزله هم گرما و هم لرز ایجاد میکنه در زمین، اصطلاحا گفته تب و لرز. ای بسا که کوه هم باشی، زین بلای مردری گشته استن در جهان او خرد و ریگ. کوه هم همینطور، دقیقا آیات قرآن دیگه، اذا وقعت الواقعه، روزی که واقعه ترسناک اتفاق میفته، کوها از هم میپاشن، نمیدونم خورشید تیره میشه، زمین متلاشی میشه، زمین زلزال سختی فرا میگیره. بترسید از آن روز، تو چه دانی آن روز چه روزی است؟ ای بسا زین بلای مردری. مردری یعنی آنچه که از یه مرده باقی مونده، بهش میگن ارثیه. الان ما میگیم میراث یا ارثیه، قدیم میگفتن مردری یعنی آنچه، ولی خب اغلب هم از مرده ها یه چیز کمی باقی میموند، یه پتوی، حالا یه عده کمی بودن خیلی پولدار بودن، یه پتوی، یه نمدی، یه دوتا بشقابی، چیزی. مردری به خاطر این میگن یه چیز جزئی باقی مونده. بعد خود واژه ریگم یعنی ریز، یعنی کوچولو. همین الان ما به ریگ چی میگیم؟ یه سنگ بزرگی که تیکه تیکه شده، به اون کوچولا میگیم ریگ، به بزرگه دیگه نمیگیم ریگ. اصلا استاد ما میگفت ریگ و ریز یه کلمه، فقط آواهن در دو تا لحجه مختلف، یکی شده ریز، یکی شده ریگ. دقیقا مثل تیغ و تیز، توی لحجه ای شده تیغ، توی لحجه ای شده تیز، اینا همه یکی هست. مردری یعنی یه چیز اندک، یه چیز ریزی که از مرده باقی مونده،
اصلا
گشته. حالا اینجا در ادامه میگه گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. ببین اینجا دیگه ریگ قشنگ معنای ریز میده، قشنگ میتونی متوجه بشی احتمالا مولانا این رو در معنای ریز اصلا به کار میبردن. یعنی اون زمان میگه خب ببین حتی کوه هم که باشی، وقتی خبر مرگ رو که بشنوی، بعد آها اینجا مردریک معنای چیز نمیده، اصلا معنای میراث نمیده، مثل یه چیز تو مایه هایی رو میگه مرده، ببخشید مرده شورش رو مثلا ببره، این هم میگه این بلای مردریک، این بلای
مرده شور،
مرده شور برده، خوشبستر، فوشه. گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. کوه هم باشی خرد میشی، ریز میشی، ریگ میشی. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید شود زشت و افن. این هوا، این هوایی که ما تنفس میکنیم با روح، اصلا در عربی هوا معنای همین روح و راه و رایه و اینا، معنای اینه دیگه. میگه این هوایی که ما نفس میکشیم و روحمون تازه میشه و باعث میشه زنده باشی با هم وقتی مقترنن خوبن، ولی همین با یه وقتی نیاد، یه جنازه ای از ما بیشتر باقی. فقط چی میگفتن قدیم؟ میگفتن آدمی بسته به یه دمه، یه نفسی بکشه و زنده است. به محض اینکه این روح و این راه و این هوا نباشه، قربون خدا بشم، تبدیل میشی به یه جنازه بدبو کثیف نجسه. کسی هم به دستت باید بره غسل میت میگه، غسل میت کنه. آب خشک و روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. میگه یه آب خوش، آب گوارا، وقتی توی یه جای روانه خوبه، ولی وقتی بیفته توی قدیر، قدیر یعنی برکه، گودال، چجوری میشه؟ میگرده. روح را همشیره شد. همشیره یعنی چی؟
خواهر.
چرا خواهر؟ چرا برادر نه؟ همشیره دیگه، دوتا شیره. احتمالا اون هی مؤنثه و همشیره و همشیر هم داشته در ادبیات. همشیر برادر بوده، همشیر خواهر بوده، احتماله. بعد رفته رفته اون همشیر دیگه در زبان استفاده نشده، فقط همشیره باقی مونده که به معنای خواهره. وگرنه دوتا خواهر، دوتا برادر، دوتا برادر، هر کسی که از یه مادر شیر خوردن، حتی از مادرهای دیگه، چون قدیم دایه بوده، نمیدونم خاله شیر میداده، یکی دقیقا شیر به قول شما رضای، بله دقیقا همینو گفتم، گفتم این هی مؤنث احتمالا، یعنی میخوام بگم این واژه همشیر هم داشته، حالا احتمالا اینم دیگه چون در حد یه چیزه. آب خشک روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد، آتشی کو باد دارد در برود. بس دیگه خسته شدم، تمام نمیشه، همینطور انقدر توضیح میده حال دریا و چرخ و گردون و جز و کل و رنج و درد و ازداد و حالا حالا اینا رو توضیح میده تا ما بفهمیم که وقتی صدای مرگ بیاد تو کوه و زمین و آسمان و هرچی هم باشی
میترسی.
میخواستم بگم خودتو خراب میکنی دیگه شما مؤدب، چون اینا خودشون خراب کردن دیگه مؤدبانش. این تا همین بیت 1285 و سلام علیکم و رحمت الله. دست شما درد.